بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. صلى الله على محمد اجمعين. اللهم كل وليك رجعة الملسان، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناشرا ودليلا معينا، حتى تسكنه وبركته عن وتمتعه فيها طويلا. بس در تحلیل بود، روایت تحلیل از کردیم. یک بابی رو مستقل مرحوم شیخ باز کردن که گویا ابتداعا مفادش با روایت تحلیل منافات داره. حالا استظهارشون اینه وجوب ایصال حصت الامام من الخمس الیه، که حصه خمس امامو باید به امام ایصال کرد، نمیشه، اباحه نشده دیگه، باید ایصال کنیم، و اگرم ممکن نشد به بقیه اصناف باید ایصال بکنیم. لذا عرض کردم در باب بعد که روایات تحلیل رو ذکر میکنن، میفرمان که حصه امام، خصوص حصه امام تحلیل شده، اونم نه تعذر ایصال حائله اگه نتوانیم، و سادات هم محتاج نباشن که به اونها بدیم. لذا میگن تحلیل رو اینجوری جمع کردم بین این دو دست روایات. حالا باید ببینیم چجوری جمع کرد دیگه. این یه طریق خاص جمعه که مرحوم شیخ خور، بعضی دیگه هم همین جوری جمع کردن روایاته، که روایات تحلیل ناظر به حصه امام، اونم در صورتی که نشود این رو ایصال به امام کرد و بقیه مستحقین خمس هم مستحق نباشن و محتاج نباشن. این یه طریق جمعه. حالا روایاتو میخوندیم که این روایاتی که ابتداعا دلالت میکنن در مقابل ادله، عرض کنم به اصطلاح تحلیل، دلالت میکنن که تحلیل نشده حق امام، این روایت رو میخوندیم. روایت اول رو خوندیم که منتها عرض کردیم معلوم نیست این اصلا ناظر به خمس باشه که دلالت کنه بر این که خمس تحلیل نشده، با اینکه مرحوم آقای خویی اینو جزء روایات متقنی میدونن که همچین دلالتی داره ندارین. یعنی ایشون فهمن یه دسته روایات داریم که دلالت میکنه بر عدم تحلیل مطلقا، که خمس مطلقا تحلیل نشده. یه دسته روایات هم داریم که دلالت کنه به تحلیل مطلق، که کلن خمس تحلیل شده، حتی خمسی که در مال خود آدم لازم نیست پرداخت کنه. بعد یه جوری جمع میکنن، یه روایاتی میارن به امان شاهد جمع، که حالا اونو بحث میکنه، که جمعیشون هم همینه دیگه، که در مالی که به انسان میرسه که در اون متعلق خمسه، اگر به شیعه منتقل بشه لازم نیست خمسش رو پرداخت کنه، ولی اگه اموال خودش ابتداعا متعلق خمس قرار گرفت باید پرداخت کنه. این روش جمعیشونه. ولی حالا عرضم این بود که این روایت اول رو که میارن، به خصوص از این باب دو تا روایت رو انتخاب کردم، میگن این دو تا روایت دلالت قطعی داره بر این که تحلیل نشده خمس، ظاهرش اینه. یکی این روایت اولی بود که خوندیم که صحیح هم بود روایت، قال علی ابن ابراهیم ابن هاشم نقل میکند، کنت عند ابی جعفر الثانی علیه السلام محضر امام جواد بودم، اذ دخل علیه صالح ابن محمد ابن سهل و کان یتولی له الوقفه بقم، متولی وقفه حضرت بود، فقال یا سیدی اجعلنی من عشرت آلافن فی حل فانی قد انفقتها، فقال له انت فی حلن، فلما خرج صالح قال ابو جعفر علیه السلام احدهم یتبع على اموال آل محمد علیهم السلام و ایتامهم و مساکینهم و ابناء سبیلهم فیأخذه ثم یجیء فیقول اجعلنی فی حلن اتراه اتن انی اقول لا افعل والله لیسألنهم الله یوم القیامت عن ذلك سؤالا حفیظا. روایت رو توضیح دادیم مفادشه. حالا همین نکته رو بررسی کنیم، ببینیم واقعا این روایت دلالت میکنه بر این که خمس تحلیل نشده. عرض کردم ابتداعا اصلا معلوم نیست مربوط به خمس باشه، شاید مربوط به انفال، مربوط به موقوفات حضرته. بر فرض که کسی بر اساس اون زیلی که داره، یسبا علی اموال محمد و ایتامهم و مساکینهم و ابناء سبیلهم صلوات الله علیهم اجمعین، عرض کنم بعد اساس بگه همون مصرف خمس، پس ناظر به خمس. بر فرض که چنین باشه، اصلا این روایت ناظر به این نیست که کسی خمسی در مالشه یا یک مالی بهش رسیدی که متعلق خمس بعد پرداخت کنه یا نه. این ظاهرش ناظر به همین جنس تصرفاتی است که این متولیان می‌کردن. بعید نیست مثلا وکیل از ناحیه بوده یا متولی وقف بوده، اموالی به دستش میرسیده ولو خمس، بعد این اموالو درش تصرف میکردن، حضرت اینو میخواد بفهمد جایز نیست. از این ما تعدی کنیم و استظهار کنیم که اگر کسی خمس خودش رو هم پرداخت نکنه این روایت ناظر به اوست بعیده. این تعبیر یسب و علی اموال آل محمد و ایتامهم و مساکینهم و ابناء سبیلهم فیأخذه ثم یجی فیقول، این ظاهرش هم اینه که متولی وقت بوده، وکیل بوده، اموالی دستش می آمد از نهای امام که بعد این اموال رو ایصال می کرده، تصرف کرده. تعدی دشواره، بعید نیست این اشکالی که شده اشکال واردی باشه که این روایت نمیشه ازش استفاده کرد. از کنم قوی ترین روایتی که مرحوم آیوپی به نظرشون هست در دلالت، که دلالت میکنه برای اینکه مطلقاً تحلیل نیست، اینه. نمید میفهمه. ولی شاید اصلا این ربطی به بحث تحلیل خمس نداشته باشه. ولی اینکه این موضوع هم نزدیک به خمس باشه و بگیم اون چه هم که این شخص درش تصرف کرده بوده خمس بوده، نگیم فقط خصوص موقوفات بوده. ولی چون اصلا ناظر به وکیل و کسی است که اموال فراوانی دستش میاد، ناظر به خود شخصی است که من بر اشخاص تحلیل کردم یا تحلیل نکردم. نه، مغزم اینه که وقتی یک کسی رو وکیل میکنن که موقوفات رو جمع کنه بعد تصرف میکنه، حضرت میگن من بر این تحلیل نکردم. کسی که وکیلش میکنم که موقوفات رو جمع کنه حالا تحلیل کنم که مصرف کنه، اینطوری نیست. ولی این دلال منافات با این نداره که بر شیعه تحلیل شده باشه. مثلا خودشون اگر یه جایی مالی به دستشون رسید که متعلق خمسه، لازم نیست پرداخت کنه. این منافات با اون نداره. لذا اون روایت طرف معارضه با این نیست. من وای خوی اینجوری استفاده کردن که مطلقاً امام اموالشون رو بره، هیچ کس تحلیل نکرده. نه، من یسبو میخوام بگیم با توجه به اینکه این وکیل بوده و این تعبیر یسبو علی اموال آل محمد فیأخذ ثم یجی، ظاهرش اینه که اموالی در دستش بوده، نه اینکه خودش مالش متعلق خمس بوده. واقعا این ناظر به اینه، با فرض این که عرض کردم، این میگه کان یتولی له الوقت بعد اجعلنی من اشرت آلافن فی هل، یه مال کثیری در دستش بوده، متولی بوده، میخواسته اینو یه جوری درستش کنه. نه شخص، ولی نمیتونید توسعش بدید به این حد که از کسی که وکیل بوده و افراد عادی هم مثلا دادن توسعه بده. نبین ارزم اینه که خب اون کسی هم که مثلا میره یه جنسی رو میخره، بعد میخره میفهمه اون که متعلق خمس بوده، اگه الان تصرف کنه بدون اجازه است، آیا این هم یسته با علا اموال آل محمد و ایتام فیأخذه، این صدق میکنه یا این ناظر به این جنس اصلا نیست، ناظر به این کاریست که یک وکیلی میکنه. بعضی وکلا این کارو میکردن دیگه، وکیل بودن، اموال جمع میکردن بعد خودشون تصرف میکردن، بعدم این آدم اومده میگه منو حلال کنید، حضرت میگن چه نوع علیتی تو وکیل بودی مال جمع کنی به ما برسونی تصرف کردی، میگه حلال کن. این روایت رو انقدر توسعه دادن بعید، نمیخوام بگم نمیشه، ولی منصرف از اون موارده. ناظره به امر دیگریست، ناظره به اون کسی که وکیل مال حضرت، بعد بره مالو بردار خودش تصرف کنه هر جوری میخواد، بعد به حضرت بگه حلال کن، از بعد بگه این شدنی نیست. یعنی بدون اذنم وکیل بوده، نه اینکه صرفا خودش مالش متعلق خمس بوده. حالا عرض کردم فرض کنیم توسعه بدید، بگیم این مقصود موقوفات فقط نیست، این مالی که دستش بوده خمس هم بوده، از این موردی که حضرت فرمودن که یسب علی اموال آل محمد و ایتامه و مساکین و ابناء سبیل، بگیم خمس هم داخل در این هست. ولی اینکه این خمس شخصی است یا اینکه نه، خمسی است که این وکیل بوده، جمع‌آوری می‌کرده، بعد از جمع‌آوری همینطوری خودش تصرف می‌کرده. تعدی کردنش خیلی سخته. میگم مهمترین روایتی که مرحوم آیوپی دست می‌ذارن روش، میگن دلالت می‌کنه سندن که صحیح است، باشه که دلالت می‌کنه برای اینکه مطلقاً تحلیل نشده خمس، این روایت. روایت هم دلالتش خیلی تمام نیست. اما روایت بعدی رو خوندیم، ان محمد بن حسن و علی بن محمد که از کریم دو تا از مشایخ کلینی هستند و هیچ اشکالی در صحت سند تا اینجا نیست، جمیعاً عن سهل ابن زیاد، عرض کردم سهل ابن زیاد هم قابل تصحیحه، اما عن احمد ابن المثنى و محمد ابن زید طبری، که احمد ابن المثنى هم یه دونه حدیثو داره مجهول، محمد ابن زید طبری هم عرض کنم مرحوم شیخ در رجال خودشون جزء اصحاب امام رضا نام بردن ازش، اما هیچ توثیقی نداره، 4 تا روایت هم بیشتر نداره و مشکل درست کردنش. بعضی خواستن از طریق این درست کنن که این روایت رو مرحوم کلینی از کتاب سهل نقل میکنه، نوادر سهل، و سهل اگه توثیق داشته باشه، وساقت در منظر قدما به معنای اینکه روایاتش معتبره، نه اینکه خودش راست میگه. فقط این نیست خودش راست گوست. وساقت در اصطلاح قدما یعنی اینکه کسی حدیثی نقل میکنه متفردن، کسی دیگه هم این حدیث رو نقل نکرده، حدیثش معتبره. یعنی کتابش رو میشه نقل کنی به تعبیر دیگه. کتابی که اون نقل کرده معتبره. وساقت یعنی عرض کردم این بر فرض اینکه ما این وساقت قدمایی رو این بدونیم و بپذیریم هم که کلینی از کتاب رضوان الله تعالی علیه کتاب سهل ابن زیاد نقل کردن، این که سهل ابن زیاد چنین توثیق قدمایی داشته باشه محل بحثه، نداره دیگه. عرض کردم ممکنه کسی بگه تضعیفاتی که شده از باب قلوب و اینا این تضعیف از این تضعیفات معتبر نیست، به ذره روایت خود ایشون معتبره، اما به طوری باشه که کتابش معتبر بشه این دشواره. لذا تصحیح این روایت خیلی کار آسانی نیست سندن، ولی دلالتش رو ملاحظه بفرمایید. کتب رج قال کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی ابو الحسن رضا علیه السلام یس. بله عرض کردم، ولی این نکته هست که اگر روایتی رو مرحوم کلینی نقل کنن و ضعف خاصی نداشته باشه، ضعف خاص، این روایت معتبره. این روایت هم همینجوریه دیگه، ضعف خاص نداره، فقط دو تا از رواتش مشغولن. لذا نقل کلینی اینو معتبر میکن. از کلم چی محمد بن طبری هم توثیق نداره، مشغول، بله توثیق نداره، ولی توثیق نداره. نه نه، ان محمد احمد ابن مسن و ان محمد ابن طبری هر دو در سنده، در یه طبقه نیست. که کتب رجل من تجار فارس من بعض موالی ابو الحسن رضا علیه السلام از تجار فارس که از شیعیان حضرت بودن، یسألوه عن الاذن فی الخمس، اجازه در خمس میخواست. فکتب الی بسم الله الرحمن الرحیم ان الله واسع کریم، دستگاه خدا گسترده است. که امنه حضرت میخوام بگن که نترسید از این که حالا یه پولی رو به ما برسونید، ان الله واسع کریم. زمن علی العمل الثواب و علی الضیق الهم، اگر کسی عمل خیلی انجام بده خدا متعال ضمانت ثواب کرده، و اگر تنگ دستی کنه خدا او رو مبتلا به غصه میکنه. این ضیق رو یکی تضییق گرفتن به معنی این که حقوق رو پرداخت نکنه، یه احتمال دیگه هم از ضیق یعنی این که به مبتلا به ضیق عرض کنم صدر بشه و نتیجهش این باشه که تکلیف رو عمل نکنه. بعید نیست ضیق به معنی اینجا تنگی در عمله، زمن علی العمل عمل الثواب و علی الضیق، که اگر کسی عمل رو انجام نده و تنگ دستی بکنه در انجام وظیفه مبتلا به هم میشه. لا یحل مال الا من وجه حله الله، مال از راهی حلال میشه که خدا حلال کرده است، همینطوری نمیشه تصرف کنید در اموال. عرض کردم ظاهر این روایت اینه که انه و حضرت میخوام بگن که این وجهی نداره من بر تو حلال کنم، لا یحل مال الا من وجه حله الله. شاید از این بالاتر هم استفاده بشه که البته منافات برابطه دیگه داره، که اصلا ما هم نمیتونیم حلال کنیم، مگه همینجوری میشه مال یا حلال کرد؟ به من میگه خمس حلال کن، مگه میشه حلال کرد؟ لا یحل مال من وجه الا من وجه حله الله. عرض کردم شاید اگه بر این حدم دلالت نکنه این قسمت رو میشه ازش استظهار کرد که از رد میخوام بفهمن بعد یه وجهی داشته باشه من بر شما حلال کنم، من حق حلال کردن دارم، ولی بعد یه توجیهی داشته باشه من بر شما حلال کنم، بگم بخشیدم خمسو به شما. همینطوری که نمیشه ببخشید، من امام حق دارم، اما با یه حکمتی یه قاعده‌ای باید تحلیل بشه. بعد لا یحل مال الا من وجه حله الله، تو از من میخوای حلال بکنم بعد یه توجیهی داشته باشم بر شما تحلیل کنم. این یه احتمال است کردم، یه احتمال هم اینه که البته این احتمال ضعیفه که بگیم امام میخوان بفهمن منم نمیتونم حلال کنم، بعد این وجهی نداره من حق. خدا باید حلال کرده باشد، ولی بعیده این مراد باشه این حد بشه ازش استفاده کرد. اونی که میشه استفاده کرد یکی این است که به طور کلی حلال و حرام بر اساس ضوابط شرعه، دومی که ما هم اگه بخوایم حلال کنیم بعد یه وجه الهی داشته باشه بر شما تحلیل کنیم، کما اینکه بر شیعیان تحلیل کردن، روایت تحلیل رو میکنیم، توجیهش هم فرمودن، فرمودن به خاطر اینکه نسلشون پاک باشه، برای اینکه مبتلا به حرام نشن ما تحلیل کردیم برشون. ولی همینطوری که کسی میتونه پولو بده پرداخت کنه بعد بگه حلال کنه ما هم حلال کنم، حضرت محمود لا یحل مال الا من وجه حله الله، و توجیهی نداره من بر تو حلال کنم، این حداقل دلالت اینه. حالا عرض کردم ممکنه کسی بگه بیش از اینم ازش میشه استظهار کرد که ما میخوام بفهمم من نمیتونم حلال کنم، که دست ما نیست، ولی بعید این دومی آدم نسبت بده. اولیش قطعیه که من وجهی نداره بر تو حلال کنم، خب خدا فرموده بده پول پرداخت کن دیگه. ان الخمس اوننا علی دیننا و علی ایالاتنا، که این ایالات ممکنه فقط ایالات خودشون نباشه، تمام از کنم فقرهای شیعه و مؤمنین و صاحبان خمس و همه اینو جز ایالات حضرتن دیگه. ما اینو میگیم خرج ایالاتمون میکنیم. و علی اموالنا، در بعضی نقلام داره موالینا، ما اینا رو صرف موالی خودمون میکنیم. و همچنین و ما نبذله و نشتری بهی من اعراض نام من نخاف و صفته، یه جایی برای حفظ سهولت و آبرو و موقعیت و خودمون باید پول خرج کنیم. نمیشه که امام دستش بسته باشه شما بگید من حتی اجازه بگیری خودت پرداخت کنی. قناعت میکنید؟ نه، میگه ما این خرجی داریم، اینو گفتن به امام برسانید، مال امامه، لابد یه اختیاراتی امام داره، از اون طرف هم یک مصارفی امام دارن. ولا تحرموا انفسکم دعا انا ما قدرتم علیه، خودتون رو از مشمول شدن دعای ما محروم نکنید، چون در اون آیه شریفه داره خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم، که انه اگه شما این اموال به ما برسونید ما هم دعاتون میکنیم و این دعا محروم نکنید خودتون از این دعا. عرض کردم حالا این اذن در خمس که میخواسته پرداخت نکنه یا نه میخواسته خودش مستقلا پرداخت کنه، و هر دو سازگاره. حتی عرض کردم نوع جواب با اینم میسازه که خب بالاخره ما یه مصارفی داریم، معنی نداره کسی اجازه بگیره خودش صرف کنه. این حرف فرمودین با اینم سازگاره. بنابراین فلا تزبوها انا، منع نکنید خمس از ما، مخفیش نکنید. ولا تحرمو انفسکم دعا انا ما قدرتم علیه فان اخراجهو مفتاح رزقکم و تمهیس و ذنوبکم، این رزق شما رو گسترده میکنه، پاکتون میکنه. و ما تمهدون لانفسکم لیوم فاقتکم، این برکات این خمس دادنه. از یه طرف ما مصارفی داریم، از یه طرف این برکات خمس برای شماست. و المسلم من یفی لله به ما عهد الیه و لیس المسلم من اجاب باللسان و خالف بالقلب و السلام، که انهم میخوان بگن از این روایت استفاده میشه که این عائز میخواست از زمان ما عائز نمیدیم، یا علی عز و علم. حالا ممکنه کسی بگه اصلا ما نمیتونیم عز بدیم، لا یحل مال الا بمشن حله الله، یا نه میتونیم هم عز بدیم، توجیهی نداره به شما عز بدیم. خب بالاخره من یه وظایفی رو دوشمه، علاوه بر این که این مال به ما برسونید خودتون تطهیر میشید، اون اتفاقی که میخواد بیفته با ایصال مال به امام میفته، نه اینکه از امام اجازه بگی حلال کنن، که اینکه اون اتفاق نمیفته که. تطهیر و دعای امام و تمهیس و عرض کنم چرخش و امور مربوطه به امام علیه السلام متوقف به اینه که این اموال منتقل به امام علیه السلام بشه، ظاهرش اینه که امام تحلیل نکردن. این موضوعش هم خمسه، این روایت دلالتش بد نیست، ولی عرض کردم سندش همون مباحثو داره، لذا مثل مرموهای خوبی اصلا اینو نقلش نمی کنن، ظاهرم به خاطر سندشه، ولی دلالتش دلالت خوبیست که حضرت میگن ما اجازه نمیدیم که خمستون ندید یا خودتون حتی پرداخت کنید. عرض کردم حتی اینم از این وقت ممکنه کسی استظهار کنه، شما باید خمس رو به ما برسونید، هم تطهیر میشید، هم مورد دعای ما قرار میگیرید، همین وفای به عهدتون با خداست، و همین که ما هم مصارف عرض کنم خاصی داریم که باید صرف اون مصارف بشه. این روایت که چی؟ اشکال نداره، ولی حضرت میخوام بگن که این استجازه اگه معناش اینه که خودتون میخواید مصرف بهتری براش دارید یا نمیخواید بدید، حضرت اینو توبیخ کردن. فهمیدم خلاص ما اجازه، یه توبیخی هم تا حد درش هست که مثلا این چه اجازه گرفتنی بعید نیست. روایت بعدی هم به بلسناد محمد ابن زید، باز روایت از محمد ابن زید طبری است مرحوم کلینی، به همین سند نقل میکنن. قال قدم قوم من خراسان علی ابی الحسن رضا علیه السلام فسالوه ان یجعلهم فی هل من الخمس، آمدن گفتن ما را از خمس در حل قرار. این پیداست تحلیل خمس خودشون میخواستن دیگه، یه وکیل و اینا نبودن، یه قوم که معنا نداره وکیل باشن. قدم قوم من خراسان علی ابی الحسن رضا علیه السلام فسالوه ان یجعلهم فی هل من الخمس، که خمس پرداخت نکنن تو این شرایط. فقال ما عمل هازا، این چه حیله ایست یا این چه امر محالی است. هر دوم البته عمله همطور من مجلسی فرمودن خیلی با محال سازگار نده، چون سازگار نیست، چون محال از ماده حوله، عمله با ماده محل که همون کیده سازگار. ما عمله هازا چه نوع برخوردیه، این چه نوع نقشه کشیدنیه، چه به اصطلاح تدبیریه. ما عمله هازا تمحسون یا تمحسون المودت به السنتکم و تزبون انا حقا جعله الله لنا و جعلنا له. با زبان اخلاص اظهار مودت و اخلاص میکنید و اون حقی رو که خدای متعال برای ما قرار داده و ما هم برای یعنی ما رو متولی او قرار داده اینو از ما من میکنید. لا نجعل لا نجعل لا نجعل لا حد منکم فی حله. این هم اگه ضعف سندیش رو بتونید جوری تصحیح بکنید این روایت هم دلالتش خوب اومدن گفتن خمس رو برای ما تحلیل کن، از ازت بر احدی من تحلیل نمی کنم، مطلق خمس هم هست دیگه موضوعشه و قیدم نداره که مثلا این خمسی که تحلیل نمی کنن عرض کنم در خصوص مثلا خمسی باشه که من از طریق دیگران به من منتقل شده مال مخمس رو در مال در دارایی خودم متعلق خمس بشه، فرقی نمی کنه. ما احدی رو در اینا حلیت در خمس میخواستن از اصلا فهمت حدی در حل قرار نمیدیم، یعنی شیعیان دیگه. نعیده که مثلا حالا بگیم خصوص میگه منکم یعنی شما شیعیان، ظاهرش اینه، نه اینکه منکم یعنی شما همین جمعی که آمدید میپرسید. با استدلال هم نمیسازا تم هزون المبده به السنت کن و تزمون انا حقا، از اصلا نمیشه. یعنی این کسانی که البته میگم یه قیدی هم تو استدلال است، این کسانی که آمدن خودشون تقاضا میکنن که حضرت تحلیل کنه میخوان پول ندن، حضرت میگه این سازگار نیست با اخلاص اظهار اخلاص کردن. اما این که حالا خود حضرت یه جایی بر اساس مصلحت این کار انجام بدن، ممکنه بگید نه این منافات با او نداره، چون اون بیان حضرت است که شما اظهار مودت اخلاص در مودت رو اظهار میکنید به زبان، ولی حقی که خدا برای ما قرار داده و ما رو متولی او قرار داده اینو از ما من میکنید، این کار ما نمی کنیم. که انه این مال کسانی است که خودشون ابتداءن آمدن درخواست کردن میخوان خمس ندن، اما این که حضرت یه جایی بر اساس یه مصلحتی بفهمن ما نکاح رو حلال کردیم مناکح رو تا نسلشون پاک باشه، اصلا منافاتی با این حدیث نداره. بله. نه 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 اینا اومدن اجازه میگیرن ندیم، یعنی میخوان خمس ندن. این غیر از اینه که حضرت خودش ابتداءن بفرماید که نه یه جایی من خمس نمیگیرم. چرا؟ به خاطر اینکه میخوان مناکشی اونا میخوان بدن، من میگم پرداخت لازم نیست بکنید، من برمیدارم که شما مبتلا نشید. نه با تحلیل مطلق بعد، اما با اینکه فی الجمله تحلیلی شده باشه منافاتی نداره، چون مثلا به غرض تحلیل یا در یه موارد خاصی اینها یه موقع میبینی خودشون میان میگن ما خمس ندیم، حضرت میگه نمیشه خمس ندیم. کسی که میگه خمس ندم با استدلال عرض میکنم، و کسی که اظهار مودت میکنه از راه دور آمدم و میگه پول نمیدم، گفت هرچی بگی گریه میکنم و پول نمیدم، عرض میکنین داشت میمرد گریه میکرد، گفت یه نون بخری شده، گفت گریه میکنم پول نمیدم، اظهار از راه دور اومدن اظهار مودت میکنه، اجازه پول خمس ندیم به شما، حضرت میگه به شما من اجازه نمیدم. نه فقط این آدم ها، این جنس آدم ها، نمیخوام بگم فقط اون مردمی هم که آدم آمدن ها تعمیمن بدیم، ممکنه کسی بگه بله این تعمیم میشه داد، اما به کسانی که خودشون میخوان خودشون از خمس حلال کنن خلاص کنن. اما اونجایی که امام خودشون ابتدایی اذنی بدن به کسی به خاطر یه مصلحتی با این سازگاره. بله با عرض کنم تحلیل مطلق نمیسازشون، اگه تحلیل مطلق بود ازت میگفتم ما اصلا تحلیل کردیم. نه نمیگم شامل نمیشه، اون ممکنه حضرت در یه مورد خاص به یه جهتی برای اینا هم تحلیل کنن، جمع جهت خاص نه نه فقط در خصوص اون در خصوص منه در خصوص مناکه قرازم این بود، یعنی در خصوص مناکه ممکنه حضرت بگن اون چه که منتهی به مناکه میشه حلال میکنن به یه جهتی، عنایت میفرمایید، ولی از بر کسی که خودش میاد اجازه میخواد خمس نده حضرت میگن نه، فرق است دیگه، این منافات نداره. یه عده خودشون میخوان از خمس خودشونو خلاص کنن، حضرت میگن این معنا نداره که آدم بخواد خودشو خلاص کنه، اظهار مودت با عمل تمام میشه. اما خود حضرت در یه موردی به مصلحتی بگن هیچ کدوم از شیعان این خمس خاص رو نمیخوان بدن، این با اون منافات نداره. ابتداعا حضرت بردارن با اینکه عده خودشون بیان تقاضا کنن، حضرت بگن من به شما اجازه نمیدم. مورد مناک. مگر اینکه حالا اون روایت رو بعد بخونیم دیگه، کسی از اون روایت بله اون ممکنه با این منافات داشته باشه. بفهم اون یه جمع خاصیه دیگه، شما خواهد بفهم از اون حکم تکلیفیش برقرار حکم وضعی حضرت برداشتن. این نه نه اف یعنی چه؟ یعنی حکم وضعیشو یا تکلیفیشو. ایشون این جمعی که ایشون میگن، میخوام بگن ما تحلیل میکنیم که نکاح حلال بشه. یعنی چی؟ یعنی حکم وضعی، یعنی مال حلال کردیم. چون اگه مال حلال نکنن صرف حکم تکلیفی رو بردارن که مناکه حلال نمیشه. ولی میگن معصیتو کردید. این جمع ایشون ها. حکم وضعی رو برداشتن. هم من از هم همینه. ایشون میخوام بگن حکم وضعی رو حضرت. بله. ببینید اگر حضرت بگن بعد از اینکه شما ندادید ما تحلیل میکنیم، یعنی نتیجهش همینه دیگه، نتیجهش اینه مال ما رو وقتی ندادید ما حکم وضعیشو برمیداریم، حکم تکلیفیش میمونه، چیزی غیر این تش نمیمونه، اثرش حرمت تکلیفیه فقط دیگه، حرمت تکلیفیه دیگه. از کردم اجازه یعنی حکم اثرش در حکم وضعیه دیگه، فقط در حکم تکلیفیه، اصلش فقط در حکم تکلیفیه دیگه. یعنی اگه اجازه میدادیم گناه هم نکرده بودید، حالا که بعدن اجازه میدیم گناه کردید ولی ما رو حلال میکنیم. اناش همینه دیگه، یعنی اثرش در حکم تکلیفیه. ایشون هم میخوان همینه. یه وجه جمعه، ولی وجه جمع قابل دفاعی نیست که روایت اینجوری، یه توجیه است که ما بگیم حضرت میگن من حلال نکردم یه جام تحلیل میکنن، یعنی میخوان بگن تحلیل صرفا وضعیه، حکم تکلیفیش در جای خودش محفوظه. این یه توجیه، یه وجه جمع. بله چه توجیه داره؟ چون اونا واقفی تصرف کردن. ببین یه بار شما میفهمید چون شرایط شرایط واقفه بوده پس ناظر به همون وکلاست، این که نمیشه بگید چون داره عبارت این بود دیگه، مثلا من تجار الفارس، یا مثلا یا شاید یا این قومون، این که پیداست ناظر به وکلا نیست، ممکنه بفرمایید توهمی پیدا شده باشه که این وکلا که همه پولا رو برداشتن ندادن، گفتن آقا اصلا ما را دیگه خمس از ما نگیرید، اصلا میگه نمیشه. اون ممکنه ای که مثل این که الان خیلی ها میگن که چون خوب مصرف نمیشه ما خمس نمیدیم، اینا دیگه نگفتن نمیدیم، گفتن آقا بردارید این تکلیف رو. حضرت میگه من بر نمیدارم. چه حرفیه شما میگید که عیب نداره، اینم این بستری باشه برای این درخواست عیب نداره، ولی بالاخره درخواست درخواست تحلیل خمسه، از حضرت همونم ما تحلیل نمی کنیم. من تو عرض کردم روایت اول دلالتش خوبه و روایت دوم از کردم اون دوباره اولم میشه این مناقشه رو درش کرد که شاید حضرت نسبت به کسی که خودش ابتدا میاد میگه من خمس ندم، میگه نباید پرداخت کنه، منافات نداره که اگر آورد بگم برد و برو. نه میفهمید، مثل اون بند خدا گفت من والی اون سرزمین کجا بودم، قوس بودم، انقدر قوس دیگه بحرین اونجا بودم، انقدر درآمد داشتم خمسش آوردم. نه حضرت گفتن خمس سهم ما هم اینقدر، کلش مال ماست. گفت بفرمایید، حضرت اون همشو بردار برو. نهت میفهمید همشو بردار و حلال کردن. ممکنه این اینجوری باشه این روایات، لذا ما بگیم مطلقا امام تحلیل نکردن، این روایت دلالت میکنه معلوم نیست، ممکنه کسی این مناقشه رو در این روایت هم بکنه. پس این هم این روایت. روایت بعدی که حالا عنایت بکنید خیلی ربطی لذا اب نده. شما اگر پرداخت بخواید کنید نیت المؤمن خیر من عمله منافات نداره. حضرت بگم البته میگم روایت اول با مجموع خصوصیاتی که داره که اینو ما به مصرف خاص میرسونیم به ما برسونید ممکنه بگید این خیلی با تحلیل سازگار نیست، ولی روایت دوم که با البته هیچ کدومش با تحلیل مطلق تناسب نداره ها، معنا نداره تحلیل مطلق حضرت فرموده باشن یک کسی میگه تحلیل کن حضرت بفرمان نه. خب میگم ما تحلیل کردیم مطلقا، ولی با تحلیل فل جمله این دوتا روایت خیلی منافات نداره. و اما روایت بعدی هم که ازش بگذریم روایت چهارمی و پنجمی رو عرض کنم، روایت پنجمی رو با یه سندی دیگری مرحوم شیخ خور در باب بعدی میارن که باب اباحت عصت الامامه، که چون روایت اینه دیگه که و الناس کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا الا اننا احللنا شیعتنا من ذلک. این روایت بیشتر روایت باب تحلیله، نهایت فهمودین. حالا این روایت رو معنا میکنیم، روایت این باب سریع‌تر بخونیم، چون این روایات عرض کردم عمدتاً برای این خونده میشه که اون روایاتی که دلالت صریحی داشته باشن برای اینکه تحلیل نشده خمس، تا ببینیم چجوری باید جمع کرد به اون روایاتی که دلالت میکنه بر تحلیل، که عرض کردم وجوهی داره. یه بچهش همین بچه مرحوم شیخ خلده که دو تا عنوان برای این دو تا باب زدن، پیداست چجوری جمع کردن. میگن ناظر به سهم امامه، سهم امام هم اندل عرض کنم در شرایطی است که نمیتونید به امام ایصال بکنید و در شرایطی که مستحقین خمس هم محتاج نباشن. اینجا تحلیل شده. اما اگه میتونید ایصال کنید باید ایصال کنید، اگر نمیتونید ایصال کنید مستحقین خمس هستن به اونا باید بدید، ناظر به سهم. این جمع ایشونه. ما داشتیم دو باب روایت میکنیم. ببینید این روایت عمدتاً از این زاویه می که مفصل روایت رو بحث نمی کنیم به خاطر اینه که فقط از این زاویه این باب رو داریم می خونیم که آیا این روایت دلالت میکنه بر عدم تحلیل خمس، تا ما باید ببینیم با روایت تحلیل چجوری جمع میشه، تعارض دارن، جمع دلالی دارن، عنایت فرمودین. فقط از این زاویه داریم بررسی میکنیم، لذا سریع انشالله عبور میکنیم، جلسه بعد این باب رو سعی میکنیم انشالله تمامش کنیم. یه ملاحظه‌ای بفرمایید تا آخر باب رو روایتشو جمع کنیم انشالله. الحمدلله.